بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با نجاست خمر بود. ما حاصل آنچه که تا کنون از اقوال حاصل شد آن است که بگیم در این مسئله 4 احتمال وجود داره. احتمال اول آن است که قائل به نجاست بشویم بر طبق اخبار نجاست، و اخبار نجاست را بر اخبار طهارت بله مقدم بداریم، به خاطر همون صحیحه جناب علی ابن مهدیان. تقریبا تنها دلیلی که در این مسئله هست، اگرچه مرحوم محقق خویی فرمودن از باب تقدیم بکنیم اخبار نجاست را بر اخبار طهارت، نه ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم که اخبار نجاست بر طهارت تقدمی ندارد. اتفاقا اگر از باب تقدم باشه، اخبار طهارت بایستی مقدم بر اخبار نجاست باشه، به دلیل اینکه هم شاید تعداد اخبار طهارت بیشتر بود، هم به اعتبار اینکه دلالتشون یه مقداری گویاتر و صریح‌تر بود. یه جورایی گفتیم تقریبا این اخبار طهارت صریح در طهارتن، یا به نوعی نص در طهارتن، برخلاف اخبار نجاست. تو اخبار نجاست میگم که آقا برو لباست رو بشویی، گفتیم اغسل فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره، ولی صریح در وجوب که نیست. میتواند مراد از اغسل استحباب باشه، چون صیغه افعل بیشتر از مواردی که در وجوب استعمال شده باشه بیشتر در استحباب استعمال شده. عرضم حضورتون که ولی اخبار طهارت خیلی گویایی در طهارت بود، میگم لا بأسه، هیچ اشکالی نداره، تو این لباس چیکار کنید؟ نماز بخونید. بنابراین تنها دلیلی که در اینجا وجود داره همون صحیحه جناب علی ابن مهدیار. اون صحیحه علی ابن مهدیار تنها دلیلی که در اینجا الان وجود داره، دلیل همون روایت علی ابن مهدیاره، که اون علی ابن مهدیار تکلیف رو روشن کرد. اون روایت خود از خود حضرت پرسیدن که آقا دو دسته روایت داریم، روایت اول جناب زراره از امام باقر و امام صادق نقل کرده با این مضمون که اشکالی نداره، که خمر نجس بله نیست. و روایت دوم رو غیر زراره از امام صادق روایت کردن که خمر نجس هست. ما چیکار بکنیم؟ حضرت فهمون روایت امام صادق رو بگیریم. تکلیف رو روشن کرد، خودش شد مرجع، یعنی خود این روایت علی ابن مهدیار حکم مرجع رو داره. تکلیف رو حضرت روشن کرد. بر اساس این اگه بخوایم عمل بکنیم، به لحاظ این که صحیح هم هست، بایستی بگیم که آقا ما نجاست را بر طهارت مقدم می‌داریم. این احتمال اول. احتمال دوم به خاطر اون جمع عرفی که قبلا عرض کردیم، جمع عرفیه تقدیم روایات صریح و روایات غیر صریح. روایات طهارت گفتیم صریحه، روایات نجاست ظاهره. پس بنابراین جمع میکنیم، مقدم میداریم روایات بله طهارت را بر روایات نجاست. پس روایات نجاست چی چی میخواد بگه؟ بگه اونا دال بر استحبابه. این هم احتمال دوم. احتمال سوم بگیم آقا اخبار طهارت رو دوباره ما مقدم می‌داریم بر اخبار نجاست به دلیل اینکه اینها مخالف با عامه هستند، مخالف با آقایان عامه. احتمال چهارم هم که توقفه. خب با توجه به این مسائل همون قول اول به نظر میاد که به اعتبار همین صحیحه جناب علی ابن محزیار متعین است در میان این اقوال، یعنی همه این وجوه چهارگانه غیر از وجه اول که به اعتبار صحیحه علی ابن محزیار ما گفتیم که عرضم حضورتون که تکلیف روشن هست، این صحیحه جلو ما رو بالاخره میگیره از این که ما بخوایم به یکی دیگه از اون احتمالات متعدد دیگر اصطلاحاً عمل بکن. عرضم حضور با سعادت شما که بعضی از آقایان علما گفتن که این صحیحه به خاطر اینکه موافق با آقایان عامه هست و حسب حکم موافق با عامه هست، روایاتی که ما درش با عامه موافقت میکنیم خب یه احتمال درشون وجود داره که شاید این موافقت ما با آقایان عامه از باب تقیه باشه، یعنی شما از ترس قول معروف جانتون، از ترس این که بالاخره کیان شیعه مورد به هر صورت خطره دشمن قرار بگیره، توی فتوایی میای چیکار میکنی؟ توی نظری میای با اونها موافقت میکنی که جان مثلا خودت حفظ بشه. توی این روایت علی ابن محزیار که امام علیه السلام امام هادی فرمود که به قول امام صادق اخذ بکن، خب امام صادق فرمایشش چی چیه؟ فرمایشش آن است که خمر نجس. این محمول بر تقیه است. حالا که میشه این را حمله بر تقیه کرد، پس این صحیحه نمیتواند تعیین کننده تکلیف باشه. عرضم حضور با سعادت شما که اگر کسی این حرف رو بزنه، این حرف قابل قبول نیست به چند دلیل. یک، به دلیل اینکه مقتضای اصل اولی آن است که یه روایتی که از امام معصوم صادر میشه ای به انگیزه بیان حکم شرعی صادر شده، نه به انگیزه تقیه که درست بر خلاف حکم شرعی صادر میشه. پس مقتضای اصل اولی عبارت است از صدور روایت به دایی و به انگیزه بیان حکم واقعی، در حالی که شما در تقیه حکم واقعی را بیان بله نمی کن. او حکم در واقع یه جورای قول معروف یه حکم اضطراریه، از روی اضطرار یه ایطور نظری میده و ما حق نداریم از این مقتضای اصل اولی رفعیت کنیم و دست برداریم مگر به یک قرینه ای. عرضم و حضور با سعادت شما که ای اولا ثانیاً این صحیحه تازه قرینه هست بر این که ما اخبار طهارت را حمله بر تقیه کنیم. اخبار طهارت حمله بر بله تقیه بشه. چرا؟ آفرین، موافق با کی؟ چی آمد؟
یعنی نجاست
دیگه؟ نه اخبار طهارت
بر عملشون،
سلاطینشون، عمراشون، حکامشون، قضاتشون، اینها همه دارن اینو میدوشن. خب بالاخره ما بایستیم قائل به چی بشیم؟ قائل به طهارت بشیم به خاطر ترس از اونا، به خاطر تقیه. جان
اون قلبی که ما از اونا میترسیم اونا اما نمیترسیم.
همینطوره. دلیلش اینه چه؟ دلیلش اینه که اونا در اکثریت هم دو ما در اقلیت.
حکومت دستشون بوده
بعده دیگه، حکومت سالیان سال دستشون بوده، هر کار دلشون خواسته کردن. پس بنابراین ما بایستی به خاطر موافقت فتوای طهارت، موافقت فتوای طهارت با عمل امرای عامه، عمل حکام عامه و سلاطین اونها، به هر صورت شاید این اخبار طهارت صادر شدن از باب موافقت با اعمال اینها. حالا اگر ای برامون ثابت می شود که اخبار طهارت صادر شدن از باب تقیه و به خاطر موافقت با عمل آقایان امرا و حکام و سلاطین عامه، بنابراین ای اخبار از درجه اعتبار ساقط میشن و او اخبار نجاست بله در واقع بلا معارض باقی میمانه. پس ما اخذ به اخبار اصطلاحا نجاست میکنم. خب ای تا اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه وقتی که فتواشون رو عنوان کردن، مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه فرمود اتاس اومن النجاسات چی الخمر. حالا ترقی میکنن میگن بل کل مسکرن مایعن بل اصاله، خمر و هر مسکری که در اصل مایع باشد. درست؟ اینم نجس. حالا الان ما در رابطه با بقیه مسکرات میخواییم ببینیم دلیلشون چیه. خب از کجا میگید؟ مثلا الان الکل اگر حالا اثبات بشود این مثلا بالاصاله، یعنی اصلش روز اولش هم مایع بوده، از مایع گرفتن. خب مثلا فرض بفرمایید یه چیزی است که از آب باران، از برف، از باران یه مسکر درست بکنن، یا از میوه ها که مثل انگور، حالا انگور که میشود خمر، از خرما، از هندوانه، از خربوزه، از یه تو چیزه بیان یه خمر درست بکنن، یه مسکر درست بکنن، اینها هم گفتن نجس. حرمتش که قطعا حرام به دلیل همون اسکارش، ولی بحث ما بر سر طهارت و نجاستشه. آیا اینا نجسن؟ مرحوم سید میگه بله، اگر مسکر مایع بل اصاله باشه بله این نجس. حالا اگر مایع بل اصاله نباشه، مسکرم باشه ولی مایع بل اصاله نباشه، مثل حشیش و امثال اینها، وقت او دیگه نجس نیست. خب الان در این رابطه میخوان بحث کنیم ببینیم که آقا هر مسکری حکمش چیه. هیچ شک و اشکالی نیست در اینکه مسکری که مایع بالاصاله هست، درست، این ملحق به خمره، در حکم خمره، از حیث چی چی؟ از حیث حرمت قطعاً. چون تو روایات اینطوری آمده، تو تعدادی از روایات، که ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، خدا خمر را به خاطر اسم خمر که حرام نکرده، ولکن حرمها لعاقبتها، خدا اون را حرام کرده به خاطر اون نتیجه‌ای که از خمر حاصل میشه، که چی چیه؟ اسکار، آفرین، مست کننده بودن. پس اینو میتونیم، قدیما میگفتن یه مثال میزدن همیشه تو بحث قیاس، نمیدونم خاطر مبارکتون هست نه، که قیاس دو جوره، ما یه قیاسه مستنبط العله داریم که میشه اون قیاسی که آقایان عامه قائل به بله قیاس هستن و قیاس رو چکار میکنن، بهش عمل میکنن. یه قیاس منصوص العله داریم، قیاس منصوص العله، مثالی که برش میزدن این مثال رو میزدن، میگفتن آه مثلا روایت گفته که الخمر حرامون لأنه چی چی مسکرون، خمر حرام است زیرا که مسکر است، یعنی علت تو زبان خود روایت مورد تصریح روایت منصوصه، یعنی بهش تصریح شده نص. وقت این علت قابل تعمیمه، علت منصوص قابل تعمیم، یعنی ما دیدیم چون امام علیه السلام فرموده آقا نه این حرامه، درسته، لأنه مسکر، ما میفهمیم آقا این اسکار علت حرمت هر چیزیست که دارای بله اسکار، این ویژگی اسکار باشه، درسته. پس بنابراین هر چیزی که اسکار داره میشه حرام. ما میتونیم با این که شاید اسمشون هم تو روایات دیگه نیامده باشه، ما قیاس میکنیم، قیاس میکنیم، یعنی این حکم رو از این روایت سرایت میدیم به موارد بله مشابه بگیم اونم نبیزم که مسکنه، نمیدونم اسامی مختلفی داره. حالا اینایی که تحت عنوان مسکر هستن، مثلا فرض کنید که نبیزه، نمیدونم یا خود الکل مثلا و چیز جهات مختلف دیگه که از هر گیاهی و از هر میوه‌ای، مثلا از خرما شراب می‌سازه، از فرض حالا الان تو این دوران از پرتقال شراب درست می‌کنه، از پسته شراب درست می‌کنه و هاکذا. هر کدوم از اینا یه اسم میده. اسم اینها تو روایت نیامده، ولی اگر تو روایات ما در رابطه با خمر علت حرمت خمر را تصریح کرده باشی تو خود روایت به خاطر اسکارشه، ما این اسکار رو تعمیم میتونیم بدیم به همه این موارد
مسکرات.
پس بنابراین دلیل ما بر عرضم به حضور با سعادت شما که این حرامه به خاطر اسکارش. تو بعضی از روایات هم که اصلا آمده حرم الله کل مسکرن، اسم از خم نیورده، اصلا بحث سر مسکره. یا تو بعضی از این روایات اصلا آمده بود که اصاب ثوبی، رسید به لباس من قطرتون من المسکر، نه من الخم، یه قطره از مسکر، یه مسکری به لباسم رسید. که امام علیه السلام فرمودن چکار بکن؟ مثلا برو لباست رو آب بکش یا آب نکش. در هر صورت بحث سر مسکر بود. خب در رابطه با حرمتش اختلافی نیست، انما الکلام در این که حالا آیا بقیه مسکرات مایعه اینها ملحق به خمر هستن از حیث نجاست، یعنی اونها هم نجسن همچنین، یا این که نخیر اونا اگر ما حتی در باب خمر قائل به نجاست باشیم اونها دیگه حکم خمر را ندارن، نجس نیستن، حرام هستن ولی نجس نیست. یکی از اقوالی که در مسئله هست قول به نجاست، یعنی قول به الحاق بقیه مسکرات به خمر، اونها ملحق به خمر میشن. و عرضم به حضور با سعادت شما که از حیث اینکه بله اینها نجس هست. همونطوری که خمر نجسه اینا هم میشن نجس، این یک قول و براش به وجوه متعددهی بله استدلالش. یکی از اون وجوه گفتن استدلال به اجماع، به این بیان گفتن آقا ما اجماع داریم بین آقایان علما که ملازمه هست بین نجاست و حرمت، درسته؟ یعنی هر چیزی که حرام است نجس هم بله
است
هست، و چون اینطور ملازمه ای هست، حالا بقیه مسکرات اکلشون، شربشون، تناولشون چجوریه؟
حرام.
حالا که حرام هست بفرمایید، پس نجسم
هست.
اینطور ادعای کردن، به نظر شما میشه بپذیری حرفو؟
نه.
چرا؟
نجسی حرام هست.
آفرین.
اما حرام
آفرین. یعنی از او طرف درست احسنت. مثل اینکه رابطه بین این دو تا عموم و خصوص مطلقه. خب. بله. هر نجسی اکلش شربش شاید حرام باشه. شما تو آب نجس هم متنجس، یه قطره نجاست توش به زه متنجس میشه، این خوردنش حرامه، نباید بخوره. ولی اینطوری نیست که هر حرامی نجس باشه. الان بیزه گوسفند
حرام،
تو بدن گوسفند 11 جزءش چیه؟ خوردنش
حرام،
ولی نجس نیست. و
خوردن خاک،
گوشت مزکا، اصلا حیوان مزکا، حیوان حرام گوشتی که تزکیه شده باشه. شما سر یه روبا رو سر ببری، بدنش، گوشتش خاک، دستش بگیری دستتو نمیخواد آب بکشه، ولی خوردنش
حرام.
ولی از اون طرف این گونه نیست که حالا هر چیزی که حرام است نجس باشه. نه، کی گفته؟ عرضم بود. تازه رو خود خمر که دیگه فرد شاخص در میان مسکراته، ما تو نجاستش بله به این راحتی زیر بار
نرفت.
غیر ثابته، به دلیل اینکه بعضی از فقهای قدما قبلا عرض کردیم، مثل صدوقین، مثل ابن ابی عقیل عمانی، یا بعض از متأخرین مثل محقق اردبیلی، قائل به بله طهارت شدن. تا چه برسه به اینکه ما درباره بقیه مسکرات قائل به چی بشیم؟ قائل به نجاست بشیم. تا بعد، حالا بقیه بحث بمانه انشاءالله تا جلسه بعد. صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.